أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در جلسه قبل ما گفتیم که چهار شرط برای ترتب ثمره بر مسئله زد هست و تعمدی کردم به اینجا منتهی شد که شرط سوم منتفی است. مقتضای تأمل این هست که ما چه قائل به اکتفاء امر شأنی در عبادیت امر بشیم که خب طبعا ثمره برش مترتبه که قبلا بیان شد، روشن واضحه، و حتی اگر قائل به اینم نباشیم، قائل به احتیاج عبادت در عبادیتش به امر فعلی بشیم، بازم این ثمره مترتبه. اون ملاک عدم ترتب ثمره در این فرض این بود که اون به تعلق نهی طبعی اصلا اینجا چون متعلق نهی طبعی است امری نیست. خب فرض این است که عبادت در مشروعیت خودش نیاز به امر دارد، پس به خاطر اون پریدن امر فعلی، ارتفاع امر فعلی، این عبادت فاسد شد. این نهی طبعی دخلی درش نداره. جواب این است که نه، اتفاقا داره در همین فرض. چرا داره؟ برای اینکه از شما سوال میشه، برای اینکه خب این امر چرا پریده؟ منشأ پرش این امر، ارتفاع این امر چه بوده؟ نهی طبعی؟ بس بالمباشره باشد یا به غیر المباشره، بالاخره این منشأ ارتفاع امر چیه؟ خود نهی طبعی است. بس بنابراین نهی طبعی است که اینجا اقتضا کرده که اون امر بپره با اون معامله، اون عبادت چی بشه؟ فاسد بشه. پس بنابراین اقتضا صادق اینجا، اقتضا متفرع بر نهی مباشری نیست، و نهی بالواسطه هم باشد بالاخره منشأ اینه دیگه، او اقتضا کرده. اگه اون نهی تعلق نمی گرفت، متعلق نهی نبود، آیا این امر فعلی می پریده؟ نه دیگه. خب عرفیه اینها دقیقی که نیست. نه، حالا کلام در اونجایی که نهی هست، کلام در اونجایی که نهی هست، بالاخره اینجا سبب این که این امر فعلی پریده چیه؟ نهی دیگه، نه اشاره هست که این مبغوض نمیتونه بعد فاسد میشه. معذرت میخوام از شما که عبادت در عبادیتش نیاز به امر فعلی داره و فسادش به خاطر پرش و ارتفاع امر فعلیه. خب این فسادش به خاطر اینه، به خاطر نهی نیست؟ خب به خاطر نهی دیگه، نهی رو پرونده، نهی رو رفع کرده. پس اینجا طارتن منتش فرقش نه، اینجا مباشره هست، مثل اونجایی که واسطه در کار نیست، از اول نهی طبعی تعلق میگیرد به نفس خود فعل زد، و اخرى نه، این نهی طبعی سبب میشد که امر فعلی از او چی برداشته بشه در این گونه موارد. فساد اون زد، فعل زد که ناشی از نبود امره، این فساد اصلا تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه نهی طبعی اول اون امر چی تمام شد. همین اقتضای داخل اقتضا میشه. پس یسه و عرفن که بگیم این نهی طبیعی اقتضای فساد اون رو، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این اقتضا کرده که اون امر رو مرتفع بکنه دیگه. اون پرشش به اقتضا این بوده. پس این که بگیم ان نهی طبیعی اقتضای فساد زد، اینجا صادقه. نهی طبیعی اقتضای فساد زد رو کرده. چرا؟ چون امرش از بین برده. اینا بابا عرفیه، دقت عقلی که نیست که در مسائل عرف اصول، که ما فقط کافیست که عرف بگه که آقا اینجا این نهی طبعی است که اقتضا کرده که اون امر فعلی چی آقا بپره و اون فاسد بشه. یکی دیگه فرق نداره. مطلب دیگه این که خب اون سه تا شرط، تمام این شروط گفتیم مختص فساده، این در معاملات هم هست؟ جواب این است که عرض کردیم نه، ولو اینکه در یک جایی گفتیم معاملات هم میشه، ولی بعداً عرض کردم نه. چرا نه؟ چون اصل نهیی که در معاملات اقتضای فساد رو میکنه که بحث بعدی ماست، اقتضای الامر به نهی یعنی شیء الفساد، درست؟ فی المعاملات تقریبی دارد که در عبادات ندارد. در عبادات به تقریب دیگریه، به خاطر اینکه اون مبغوض است و فلان اینا. اینجا فرقی بین طبیعی و غیر طبیعی چی آقا؟ نیست. بالاخره وقتی معنی اشاره شد، چه طبیعی باشه چه اصلی باشه، مبغوض دیگه. المبغوض و المبعد لیس به مقرب. اما در معاملات اینجور نیست. معاملات تقریب و وجه این که نهی دلالت بر فساد میکنه اون نیست. چیه؟ این است که عقلای عالم در رسم خودشون، در سیره معاملی خودشون، سیره تجاری خودشون، در باب تجارات و در باب معاملات اگر نهی به عنوان معاملی بخورد، او رو ارشاد میبینم به فساد، چون وجهی برای حرمت تکلیفی به قائل نیستن. اونجا میگن آقا بین خودشون اینجوره، اصلا شرع و دین رو ببوسید الان فعلا قطع نظر بکنید، میخوایم خود سیره عقلا رو فی نفسه بسنجیم، کاری به شرع نداریم. بین خودشون اگر میگن آقا معامله ممنوعه، یعنی چی؟ یعنی فساد فاسد دیگه، یعنی ترتیب اثر بهش داده چی آقا؟ نمیشه. معامله خلاف قانون معناش چی است آقا؟ خب یعنی اینکه این مال باطل دیگه، باید برگرده. نه اینکه بخواد شلاق میزنه بخواد اینکه بهش که برخلاف قانون شد، یعنی اینکه این معامله هیچ کن لم یکنه، نقل انتقال صورت چی آقا نمیگیره، زمان داره، قبوله، ایناست. چون در سیره عقلای عالم همونجوری که برام برجردی خیلی مفصل بعدن در بحث بعدی میایم میگیم، تقریبش اینه که عقلای عالم به خاطر اینکه نهی رو ارشاد میبینن به فساد. حالا اینجا کجاست؟ اونجایی که نهی خود نهی اصلی است، سیره دلیل لبی است، قدر متعقل اونجاست که نهی چی باشه آقا؟ نهی اصلیه. نهی صورت میگیره به صلب خود معامله، به عنوان خود معامله، نهی از کسی، از اون کسی که به یده نهیه قانون گذار. توجه فرمودید؟ اما اینکه به چیزی که عام بکند و اون اقتضای زد بکند، اینا از سیر عقلا خارجه. سیر عقلا باید احراز بشه قطعیتش. نه تنها اینجا قطعیتش احراز نمیشه، بلکه میشه گفت مظنون که از سیر عقلا می چیست آقا؟ خارجه. همین که عرض کردم، اونجا که اونی که از سیره بالوجدان ما میفهمیم این است که سیره بر این است که اگر نهی اصلی از کسی به عنوان معامله چی آقا؟ گفت که آقا لا تبه، لا تشتر، اینجوری. اما اگه امر به شیعی بکند و طبعا مثلا خانه که زد دست بهش نهی تعلق بگیره، این از سیره اقلا خارجه که بخواد اقتضای فساد اون رو بکند. سیره اقلا قدر متعقن اینه که اگر نهی به خود نفس عنوان بخورد از جانب کسی نهی اصلی، این رو این ناهی میخواد ارشاد بکنه. غرض این ناهی از نهی که میکنه چیه؟ ارشاده. ولی در اونجایی که امر به شیء کرده، غرضش امر به شیء، نظر ندارد به این که این نهی بشه ارشاد بشه به اون اصلا. این رو دقت بکنید. فلذا در معاملات نمیتونیم بگیم این قاعده ثمر دارد. توجه فرمودید؟ بله بله. در غیر فساد معاملی در حرمت تکلیفی ثمر دارد. حرمت چی آقا؟ همون معامله، چون مزاحم اون هست، اون فعل عبادی هست، از این جهت حرامه، اما ارشاد به فاسد بودنش معونه میخواد. آفرین، احسنتم. حرمتش هم فقط به خاطر چیه؟ ترک صلاته. اینکه ارشاد بشه به فساد اون، نه اینجور نیست. این رو خوب التفات بفرمایید با توجه به اینکه سیره دلیل لوبیست و سیره رو همگان قبول دارن که باید احراز بشه جریان سیره. من میخوام عرض بکنم نه تنها احراز نمیشه، بلکه اصلا نظر سیره عقلا در این گونه موارد که نهی میکنن، اون نهی است که خوب به معامله میکنن نهی، و غرض این است که ارشاد به چیه؟ اما نهی به خود عنوان معامله که صورت نگرفته. بعد خب عرض بکنم که مطلب بعدی این است که بعضی گفتن این بحث چرا جداگانه آوردید شما؟ این همون بحث مقدمه واجب هست به اصطلاح، چون این زید الان مقدمه شد برای اون واجب دیگه، این از فضله که همون بحث مقدمه واجب. تکرار بکنم این حرف رو، معلوم آقا این اشکال. جوابش رو شیخ داده انصاری، گفته نه آقا، نسبت بین مقدمه واجب و بین این بحث نسبت عموم خصوص من وجه. ما چی گفتیم؟ عبارت در زید هست، حاصلش اینه که نهی طبعی تارتن به غیر مقدمه تعلق میگیره و اخرى به مقدمه. اگه به غیر مقدمه تعلق بگیرد مشتمل بر دو موضع افتراق میشه، دو موضع افتراق. افتراق قاعده مقدمه واجب، چرا؟ چون خودش متعلق نهی نیست. افتراق قاعده زید چرا؟ چون فرض این است که اصلا به مقدمه مساس ندارد، به چیز دیگری تعلق گرفته، پس این مشتمل بر دو موضع افتراق شده، هم این از اون جدا، نظری به همدیگه چی آقا؟ ندارد، چون فرض این که نهی طبعی به غیر مقدمه تعلق گرفته. و اما اگر خب این همه داشتیم میگفتیم تا الان غیر مقدمه بود دیگه، مقدمه نیست که اصلا، که اگر شما ازاله نجاست مسجد که واجبه، الان نهی طبعی که به صلات تعلق گرفته، مگر صلات مقدمه اینه؟ نه، دقت کنید آقا، نه نیست، دقت کنید آقا، نه 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 نه، خودش باید مقدمه باشه. ببینید آقا، اگر چنانچه یک واجبی نهی طبعی دارد، اون متعلق نهی خودش ذاتاً یا مقدمه برای واجبی دیگه هست یا مقدمه برای واجب دیگری نیست. در مانع نفی که مثال زدیم، متعلق نهی طبعی که در واقع خود صلات باشه، هرگز مقدمه برای واجب دیگری نیست. بله، اون این مقدمه، اون مقدمه واجب درست نمی کنه. بحث مقدمه واجب اونجاست که یک فعلی مقدمه باشد برای واجب دیگری. بله، در ترکش چرا؟ مسئله مقدمه واجب گفتیم که باید یک چیزی که امر بهش تعلق میگیره، این امرش امر غیری باشه. صلات اینجا امر غیری چی آقا؟ نداره. امر غیری با امر طبعی چی؟ فرق داره. قبلا فرق بین امر غیری و طبعی چی شد آقا؟ معلوم شد. کلام این است که در این جایی که این نهی طبعی به غیر مقدمه، یعنی چیزی تعلق گرفته خودش فعلش مقدمه واجب دیگری چی آقا؟ نیست. اگر به چیزی تعلق گرفته باشه که فعلش مقدمه واجب دیگری هست، اینجا موضع اجتماع دو تا قاعده میشه، هم قاعده زید میشه هم قاعده مقدمه واجب. چون این مقدمه که هست، مثل خود این وضو الان فرض کنید، مقدمه برای چیه؟ صلاته. کلام این است که این وضویی که الان متعلق نهی غیری طبعی شده که به خودش ذاتاً مقدمه برای صلاته، هل یصح ام لا؟ ها، این مقصودشون هست که مسئله مقدمه واجب با مسئله زید یه موضع اجتماع دارد، اونجایی که نهی طبعی به چیزی تعلق گرفته که ذاتاً خودش مقدمه است برای چیزی واجبه دیگری، مثل همین غسل، وضو که مقدمه است. اما اونجایی که نه، خودش واجب نفسیه، هیچ مقدمیت وجوب غیری چی آقا نداره، در اینجا موضع افتراق میشه. یعنی چی؟ یعنی خودش مسئله ضده، داخلی در بحث مقدمه واجب چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون نهی طبعی متعلق به مقدمه واجب نخورده که بگیم آقا این در ضمن همون مقدمه واجب بحث بشه، جداگانه این رو. بله، گاهی مساس دارد با بحث مقدمه که همینجوری گفتیم، مسئله که مقدمیت گاهی، اما اونجایی که اگر چنانچه غیر مقدمه باشد اون زید نفسی باشد، بله اینجا از یک جهت ترکش مقدمه اون فعل واجب میشه. اما آیا این داخل در بحث مقدمه واجب میشد؟ خیر، اون زمانی میشد که اون ضد عبادی یا اون ضد خودش فعلش مقدمه باشد برای فعل واجب دیگه، خودش وجوبشی باشد آقا؟ غیری باشد. این است که شیخ میگه بین این دو عموم خصوص من وجهه. لذا وجهی ندارد که ما این بحث رو بگیم جداگانه بحث نکنیم، بریم در ذیل بحث مقدمه چی آقا؟ واجب. ای سنخیت دارن، ما سنخیت انکار نمی‌کنیم، اما اینکه از شعب اون باشد نه. خب مرحوم محقق نائینی گفت که این مسئله عقلیه، قبلا گذشت، گفت چون ملازمه بین بفرمایید شما اون حرمت ترک زد و بین فعل مأمور به، این ملازمه ملازمه چی هست آقا؟ عقلیه. عرض کردیم وقتی که دال لفظ باشد الامر به شی، وقتی که مدلول التزامی داشته باشد این ملازمه میشه ملازمه چی آقا؟ لفظی. چون بالاخره ملزوم آخر الامر چیه به نهایت الامر؟ بله، این مدلول التزامی بند و بیر اون لفظ در نظر اهل عرف شناخته میشد. تجربه فرمودید این میشه لفظی. اون وقت ایشون گفت که دلیل آیه نهایی اینه، میگه درسته ولی گاهی خود اون دال لفظ نیست، اجماع سیره هست، اونجا رو چی بگی؟ فلذا است که ایشون گفته که در اینجا این ملازمه ملازمه عقلیه، برای اینکه خواست اینو بفهماند کنه که میگیم عقلی که هم اون رو شامل بشه هم اینجایی که دال از قبیل لفظ چی آقا؟ نیست. جوابش این است که نه، این دالم از قبیل لفظ شامیگی. چرا؟ برای اینکه اجماع لولا کشفو ان قول المعصوم و فعله و قوله وجیت ندارد، که اجماع مثل خبر ثقه. خبر ثقه چی رو صادم کند؟ سنت رو، قول معصوم رو، کاشفه. آیا این اجماعی که میگه دلیل لبی هست، این اجماع اثبات کننده قول معصوم هست یا نیست؟ یا همین سیره‌ای که شما میگید، همین سیره‌ای که به قول سیره متشرعه گفتن اماره است، از امارات کاشفه، از سیره اوغلا مقصود نیست در اینجا، با چون سیره اوغلا خود ذاتاً حجیتی چی آقا؟ نداره. سیره متشرعه گفتن ولیده نصوصه، کاشفه بر نصوصه، اماره بر نصوصه. خب آخرش سر از چی در میارد؟ سنت در میارد. آقا از مصادیق سنت اجماع، از مصادیق سنت چیه؟ سیره متشرعه است، منتهاش اونجا خبر ثقه بوده، اینجا اجماع. چون سر از امر لفظی در میارد، فلذا قدمای ما مثل شیخ در عده و سید مرتضی در ذریعه این رو الحاق کردن. این یک دلیله. دلیل دیگه آقا حتی اینکه اون عقلی باشه، غالبه با چیه؟ ادله لفظیه است دیگه. آقا تعداد مواردی که اجماع داریم با ادله لفظیه کتاب و سنت چقدر، چند برابره؟ ادله لفظی ده ها برابره موارد اجماعی. توجه فرمودید؟ این ازباب اغلبه. پس ما یک جواب رو این دادیم، یک جواب رو هم اون دادیم. خب و سالسن وجه سوم مه هست. وجه سوم چی است آقا؟ وجه سوم این است که این ملازمه ای که شما میگی عقلیه، در اونجا که دلیل دال عقلی باشد، در اونجایی که اون ملزوم ما آخرش به لفظ منتهی نشد، فرض این است که این امر شارع هست و این امر سر سنت در میاره، مکشوف این امر لفظی شارع هست و آخرش صحیح است که قامت سنه، و این اونی نیست که مثل دخان باشه. مثل چی باشه؟ اون کاشف از لفظ نیست که. اونی که میگن دال عقلی باشه، غیر از مثل اجماع و سیره متشرع است که اماره بر قول صادر از معصومه، اینو نمیشه با اون قیاس کرد. فلذا است که اونا اینو الحاق کردن به همون امر لفظی، الامر به شی. بعد خب مقدمیت هم خب اینم لفظی میدونیم، مقدمیت مقدمت الواجب، مالایت الواجب، این لفظی مقدمت الواجب، این مقدمه بودن ملازمه رو اثبات میکنه. مدلول التزامی، گوش بدید آقا، مدلول التزامی که بین این مدلول التزامی و بین مطابقی ملازمه هست، ملازمه یا عادی یا عقلی یا فطری، انواع ملازمات رو شامل میشه. اینجا ملازمه عقلیه، ملازمه عقلی تارتن به خاطر مقدمیت هست و اخرى چی؟ غیر مقدمیت که همون بحث ضد تلازمه. تلازم مقدمی، اون مقدمیت هم تلازمه، اونتاش تلازم لا لعجل المقدمیه، به خاطر اینکه هر ضدی ملازم است با ترک ضد دیگر در رتبه واحد بودن، ولی هر دو ملازمه را افاده میکنن فقهای بزرگواری که اصولیین کلن در اینجا دوتا مسلک رو میگن، همه اینها به اتفاق قبول دارن که هر دو مسلک ملازمه رو میخواد اثبات بکنه، ملازمه عقلیه رو میخواد اثبات بکنه، مادرش یکی از طریق مقدمیت، یکی از باب تلازم فی رتبت واحده، اینجا نه طولی میشه. خب بالمال منجن میشه به همون چی که عرض کردیم. بله، مطلب دیگه این است که مرحوم محقق نائینی گفت آقا مراد از اقتضا اعم از تزمنه، فقط مدلول التزامی نیست اقتضا که میگیم. چرا؟ میگه وجه داره، این دلیل داره. یه دلیلش همونی که قبلا عرض کرده بودیم چی بود آقا؟ خاطرتون هست؟ آماده اید؟ نه، گفتیم که آفرین، ترکب امر از طلب و شیء مع المنع من الترک، طلب و شیء امرون منع من الترک هم اون طرف دلالت بر نهی از ضد دارد. این خب ما اینجا اشکال کردیم، این رو گفتیم بابا در دلالت تزمنیه ببینید، تعریف تزمنیه رو برید ببینید چیه. این است که دال ما دارای اجزایی باشد، بس چون یتزمن الاجزاء الکتاب یتزمن الاوراق ما بین دفعتین، ندارد آقا ما بین دفعتین دیگه، و هر شیء دیگری انسان دلت بر دلت تزمنی بر دست و پا و اعضا و اینا، دلت تزمنی یعنی این، یعنی اونجایی که دال متضمن اجزاء باشد، مرکب از چی بود؟ اجزایی باشد، این مرکب به این معناست. و چون صد رو دلالت کرد، 90 رو اعضا رو همچی دلالت دارد. پس دلت تزمنی یعنی این، یعنی لفظ کتاب دلت تزمنی دارد بر اوراق و صفحات، لفظ انسان دلت تزمنی دارد بر اعضای بدنش، یعنی این. اما اونجایی که این ترکب تحلیلی باشد، اجزایی نباشد، تجزئی نباشد، اصلا اون اصلا ربطی به دلت تزمنی ندارد، شما به تحلیل عقلی میگید که این امر در واقع مرکب است از طلب و شیء مع منع من الترک، این کجا و آن کجا، لا یقاس بذاب، توجه فرمودید، فلذا این از قبیل دلت تزمنی چی آقا؟ مانن و فی ما نیست. خب مرحوم نائینی اشکال کرده بر قرب عینیت، به این که در ضد عام چه عرض کردیم؟ گفتیم که الامر به شیء عین نهی از ترک ضد عامه، مرحوم بورجردی و دیگران عینیت رو قائلن، خیط صاف اصول و دیگران، توجه فرمودید. خب این معناش هم نیست که الان گفتیم این ترک، ایشون میگه نه درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه بابا جان عینیت یعنی ترادف. آقا ظلم و ستم در فارسی اینجا عین اونه، وقتی کسی بگه فلان ظلم کرد یعنی عین همون ستمه. سایر الفاظ مترادفه، هر لفظی شما بگید مرادفی داشته باشد، این اقتضای عینیه دارد، یعنی اون مرادف دیگر رو به اصطلاح میتونیم بگیم که از قبیل عینیت. اما من عنفی از این قبیل نه، ترک مثلا بگو جئنی به ما، ترک و اتیان الما، آیا مجیء ما ضد همان در مقام نقیض همان، چگونه میشد که اینا ترادف داشته باشن؟ خب جواب ما این است که شما فرق بین لا تترک و اترک رو که التفات دارید دیگه، اینجا میگه لا تترک، لا تترک به قوه همون افعله، و ثانیاً دقت‌های عقلی رو ما نباید لحاظ بکنیم، عرف باید ببینیم. ملاک در عینیت باب اقتضا و مسئله ضد که یقتضی نهی عن ضدهی، ملاک اقتضا عینیت عرفیه، این همانی عرفیه. عرف وقتی که بتوند تفسیر بکند و صحیح بداند تفسیر افعل رو بلا تدرک، که به قال فلانی میگه فلانی چی رو جینی به ما این بینید همجا بینشینه میگه که چرا اینجا نشستی؟ مگه نگفت به جینی به ما این؟ میگه خب جینی به ما این، نگفت ننشین که. گفت بابا جان جینی به ما این یعنی لا تدرک، این تو ده ترک بکنی الان. جینی به ما این آب بیار یعنی آوردن ما رو ترک نکن، تو ده ترک میکنی. این جینی به ما این پس معنی چیه؟ ولذا لا تترک رو عرض کردیم اصولیین ملحق به صیغه عام دانستن. توجه فرمودید. نتیجه این میشد که اگر چنانچه امر به ازاله شده، اون وقت لا تترک الازاله چی میشه؟ همون افعل الازاله هست.
افعل الازاله مدد مطابقی یعنی در واقع ترجمه عبارت. اون لا تت لایی که میاری در واقع لوازم این مطلب.
نه لوازم نیست. لوازم لازم غیر از مدلول مطابقی سمیشه. همیشه نه 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 همیشه در باب مدلول التزامی دقت بفرمایید آقایون، حواستون خوب جمع بکنید. یک مورد مدلول التزامی نمیتونید مثال بزنید که این عین مدلول چی باشه؟ مطابقی باشه، به همون تفسیر بشه. صحت تفسیر نداره، ولی اینجا صحت چی داره؟ تفسیر داره. مرحوم شیخ انصاری گفته که آقا فرق بین عینیت و بین مطابقی مثل زوجیت میموند که بگید که الاثنین، درسته؟ ایشون میگه که مثل این که فرق بین اثنین و نصف الاربعه، مثلا لفظ اثنین به چه چیزی دلالت دارد؟ به دو چیز. با همین تعبیر میتونید بگی که نصف الاربعه رو بیار. آیا این دوتا یکی هن؟ نه، فرق دارن با هم. تجو اجازه بدید من حرف شیخ دارم میگم، نمیخوام که بگه اشکال بکنم که حواستون کجاست اینجا. حرف شیخ داریم میگیم. شیخ انصاری میگد که فرق عینیت و بفرمایید مطابقی، ما گفتیم که عینیت یعنی مطابقی، مطابقیت یعنی همون چی آقا؟ عینیت. چون مدلول مطابقی ازل نجاسه یعنی خود ازاله نجاست بکن، فعل نجاست ازاله رو انجام بده، مدلول مطابقیش اینه. بعد ما گفتیم که ترک ضد عام اقتضا عینی دارد، یعنی چی؟ یعنی فعل ازاله رو ترک نکن، لا تترک فعل ازاله رو. بین لا تترک الازاله و بین افعل الازاله، افعل الازاله مطابقیه، لا تترک الازاله چی آقا؟ ضد عام. ضد عام نیست؟ خب ایشون میگه فرق، ما همون گفتیم عینیت، دولت عینیت. ایشون میگه فرق بین عینیت و بین مطابقی مثل فرق بین اثنین است و نصف الاربعه. اثنین که میگید دوتا، این میشه مطابقی. لفظ اثنین رو که میگید مدلول مطابقی چیه؟ دوتا. خب حالا ضد یعنی اون مدلول، شما بفرمایید که لازمه به مثابه اون به اصطلاح ضد عام باشه، چیه یک عبارت دیگرش؟ نصف الاربعه. ایشون میگه نصف الاربعه به مساوی لا تترک الازاله هست و خود لفظ اثنین به منزله همون افعل الازاله هست، از این قبیله. ما بهش میگیم نه این حرف درست نیست، اینجا فرق داره با هم. مسئله نصف الاربعه یک عنوانیست. نصف الاربعه در اینجا درستی که ازش فهمیده میشه، یعنی میتونیم بفهمونیم، اما عرف چنین تعبیری نمی کنه.
بگو این دتا رو بیا به نسل اربعه رو بیاد، اینجوری میگه؟ خب نمیگه، خب معلومه که نمیگه. شما از عرف خارج شدید، مسائل دقیق اینجا ملاک نیست. عرف وقتی که میگه که اف جئنی به ما این یا افعل الشی افعل هذا الفعل، از همه اگه سوال بکنی معنیش چی میگن، یعنی به شما گفته که لا تترک دیگه، ترکش نکن دیگه، غیر از این چیز دیگه نیست که، همینه معناش. این اصلا اصلا غیر از این معنی نداره، اصلا افعل غیر از لا تترک معنای دیگری،
معناش ازاله نجاست کن، معنی اصلیش
نه دیگه، ازاله نجاست بکن رو عرف چه میفهمه؟ فعل دیگه، فعل نجاست ازاله است. یعنی متعلق امر شما چی میبینید آقا؟ فعل الازاله، فعل الازاله با عدم ترک این فعل ازاله که این همون خود چیه؟ هم فعل ازاله است دیگه، اصلا این عینیت میبیند، این رو عرف عینیت میبیند. فلذا این با اون مدلول التزامی که شما گفتید یک چیزی واسطه بین مدلول التزامی و بین خود مدلول چی آقا؟ مطابقی. یعنی اگر به شما بگن که این اقرب است از مدلول التزامی به مطابقه، چی؟ لا تترک، جای تردید نیست که اقربه، چون مدلول التزامی ماهیت چیز دیگریه، بالملازمه اثبات میشه، اونجا مغایرت هست. بله؟ زوجیت که اصلا مفهوم از مفهوم تداعی معانی است. نه 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 آقا دو چیز بگی بیار مثلا این نه. دو کار رو انجام بده. آیا در ذهن عرف عام زوجیت میاد اصلا؟ نمیاد دیگه، نه نمیاد. اگر بگن تو نصف الاربعه نزدیکتر به اثنین تا برسیم زوجیت، زوجیت یک مفهوم چی داره آقا بفرمایید شما؟ عام، بله بعید، عام جنس. این نصف الاربعه دیگه خودشه دیگه تقریبا، ایشون میگن این میمونه. خب ما میخوام بگیم حتی لا تترک از نصف الاربعه هم چی هست آقا؟ نزدیک. چرا؟ چون در اونجا عرف نصف الاربعه تعبیر نمی کند، ولی اینجا به جای افعل میتونه لا تترک ازاله،
نصف الاربعه
التزامی
درست؟
بله، از قبیل التزامی به اون معنا تازه میشه، ببینیم معناش برمیگرده به اون، قبوله. ولی عرف چنین تعبیری در شایع نیست، نمی کنن چنین تعبیری را. ولی لا تترک فعل رو با افعل رو با هم دیگه چی آقا؟ اصلا دو روی سکه میبینن، یکی میبینن. خب مرحوم شهید سعد تفسیر دیگری داده، گفت آقا در مقام ثبوت فرق دارن، مدلول مطابقی و عینیت با هم دیگه فرق دارن. اون لا تترک در معنا نهی خورده به ترک، این امر خورده به فعل، مفهومش دو تاست. و اما در مقام اثبات ما قبول داریم عینیت. جواب ما با ایشون است که ما کار به مقام مفهوم ثبوتی نداریم اصلا، در بحث دلالات میگیم الامر به شی یقتضی، یعنی یدل دیگه، الدلالت و الاثبات کار داریم. ما در مقام دلالت چی هستیم آقا؟ اثباتیم. خودت هم قبول کردی که در مقام دلالت و اثبات این عینیت اینجا چی هست آقا؟ ثابته. این فرمایش ایشونه، مطلبش درست است، ما هم این تفسیر قبول داریم مثل ایشون، اما این لا یعد مثل هزا تفسیرن، چون مقام ثبوت از محل کلام چی هست آقا؟ خارجه. و مرحوم ناینی اشکال کرده به مسلک مقدمه دو لازم میاد و همون بیانی که عرض کردیم، خاطرتون هست چی گفتیم؟ یعنی همونجور که یتوقف و فعل الازاله علا ترک منسلات، خود اون ترک سلات رو هم اگر بخواب بکنه به یک نحوی متوقف هست بر فعل ازاله، چون بالاخره ترک بکنه اون رو سلات رو به جای چی انجام میده؟ یه چنین چیزی. این جواب این است که اصلا بابا جان این کجای دوره؟ دور چیه؟ به شما عرض میکنم که در زدان هر دو قابل رفته. به شما میگم که اگر فعل ازاله رو بخواد انجام بدی نباید اون ضد بیاری، چون امکانش نیست. قبوله فعل ازاله متوقف بر ترک اون ضد هست، اما ترک اون ضد چی؟ کاری ربطی نداره بگیم که اون رو بیاری ندید، ترک میخواد بگن عدمیه دیگه، این اراده بر کف میخواد فقط. یعنی شما در سوق نفس خودت خود نگهداری بکنی که اون رو نیاری و سلام به اون بنده. این دور منتفی است در اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.